سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه الدواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب ان له على ذلک. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسین شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جمیعا. مصیبت شهادت سید و شهدا سلام الله تعالی علیه و ارواح العالمین له الفدا مصیبتی است که عظمت رضیه و جلت و عظمت المصیبه. خیلی مصیبت بزرگه به پیشگاه مقدس و ملکوتی سید غریب عالم ارواح العالمین له الفدا تسلیت بگید با یک صلوات.
سلام
محمد و آل محمد و عجل فرج. و توضیح ذالک ان الذی یقوم حجیت از ظهوره خوب نفی احتمال الغرینته به بناء العقلا لا نفی احتمالها به حکم العقل. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه فرمودند نسبت به این بیان مرحوم صاحب قوانین رضوان الله تعالی علیه که ایشون گفته ظهورات نسبت به غیر مقصودین بالافهام حجت نیستند، این احتمالاتی وجود دارد. شماره 1 و 2 گذشت. تو شماره 3 فرمودن که خلاصش این باشد که عقل نفی احتمال قرینه نمی کنه، لذا نسبت به مقصودین می شود حجت و نسبت به غیر مقصودین که نفی احتمال قرینه رو به معنای استحاله تحقق نفی نمی کنه بشود عدم حجت. ایشان فرمودن که این حرف درستی است که عقل چنین درکی رو داره، ولی این مربوط نمیشه به بحث ما. بحث ما در حجیت ظهور به بناء عقلاست، نه به عقل، نه به حکم العقل. لذا گرچه در اینجا عقل چنین حکم و درکی رو داره، ولی ضرر زننده به بحث حجیت ظهور نیست. حالا میخوام اینو توضیح بدم. عباراتی که الان داریم تا شماره 4 عباراتش زیاده، ولی جان مطلبش دو سه خطه، لذا ایشون هی تکرار داره. ببینید من خلاصش عرض کنم و عبارات ایشون رو بخونم. ایشون فرمود که اون چیزی که ما در حجیت ظواهر بهش پرداختیم، دو صفحه پیش هم گفتیم ظاهر برای این که ظاهر باشن باید احتمال اراده خلاف را بدهیم، وگرنه نصب میشد. این احتمال اراده خلاف منشأهایی داشت، احتمالاتی بود که دو صفحه پیش ایشون صفحه 498 فرمودن. صفحه 498 فرمودن. یکی از احتمالات هم احتمال قرینه بود. یک شرط احتمال قرینه. حالا این که میگیم آیا ظاهر حجت است یا حجت نیست، یعنی آیا اوغلا القاء چنین احتمالی را میکنن؟ درمیان بکنن میگیم ظاهر حجت، یا اوغلا القاء چنین احتمالی را نمیکنن؟ مقدم برای حجیت ظهور اعلقاء اغلا، چون دلیل حجیت ظهور برای اغلا. و یعنی تو اینجا کار نداریم که آیا عقل اعلقاء چنین احتمالی می کنن یا نمی کنن. که اگر مثلا اعلقاء کرد بگیم که زبان حجیت، و اگر اعلقاء نکرد بگیم زبان حجیت نیست. رفتی به ارقای هم ندارد. ارقای هم از کردیم یعنی استقاله تحقق، دیگه امکان ندارد قریمه باشه استقاله تحقق. خدمت شما از شاید که و هیچ ملازمه این هم بین این دوتا نیست که اگر تحق ارقا نکرد احتمال را، اغلا هم ارقا نکنند. نه هیچه هیچ نداره. لذا میبینیم که عقل القا نمی کنن، ولی بلوجدان با اون مثال هم یه شکل سانی زدیم اوغلا چنین احتمالی رو القا می کنن. نه تنها ملازمه نیست، بلکه بالاتر
کیف کنم این یادی نمی کنم
بلکه بالاتر میخوام ببینیم حسن. اگر قرار بود عقل القای چنین احتمالی کنن، یعنی بگه استعاده تحقق دارن وجود قرینه، بیدونی چی میشد؟ این اصلا نفت میشد، نفت بود. اصلا برای که این ظهور باشد عقل باید چنین احتمالی را بدهد. خودمون گفتیم ظاهر برای که ظاهر باشد احتمال اراده خلاف رو باید بدهیم. این احتمال اراده خلاف رو باید بدهیم چی؟ عقل چنین احتمالی را بدهد. اصلا اگر قرار باشد عقل چنین احتمالی را ندهد، دیگه نفس میشه، دیگه ظهور نمیشه. که تو نفس توش که احتمال خلاف نبود عقلن. اینجا عقل باید احتمال بدن، اوغلا بی احتمالی کنن، بی احتمالی کنن، القا کنن، و دویم زبانه به بنا اوغلا حجت دارن. لذا این استدلال گرچه بیانی صحیح هست و همون عقل این احتمال را در مورد مقصودین بالافهام کنار میزنن، در مورد غیر مقصودین کنار نمیزنن. این درسته، راست میگه، ولی ربطی به بحث حجیت ظواهر ندارن. این جان و روح این عبارات کثیریست که ایشون نوشتن. عبارات زیاد ولیکن مطلب کند. توضیح و ظاله، توضیح این که گفتیم انهو غیر و مرتبطن به ما نهل و فیل، یعنی لا یزور به حجیت ظهور به بنا الاغلا. توضیح و ظاله، انالذی یقوم حجیت ظهور، قوام حجیت ظهور به آنست، هو نفی و احتمال الغرینه به بنا الاغلا، لا نفی و احتمالها به حکم العقل، ولا ملازمت بینه هما، بین این دوتا ملازمه نیست، بین نفی احتمال قرینه به بناء اغلا با نفی احتمال به حکم العقل. ولا ملازمت بینهما ای منتها. ببینید، چون ما میخواییم بگیم عقل چنین القایی رو نداره، دقت کردید بحث رو میبریم روی عدم القای عقل، با اون شروع میکنیم. ای انهو ازا کان احتمال الغرینه لا ینفیه العقل، که تو شماره 3 این مطرح بود، فلا یلزم من عدم و نفی این احتمال به بناء العقلایی، که این بناء نافع فی حجیت ظهور. بین این دوتا تلازمی نیست. بعد نه تنها ملازمه نیست، الامر اکثر من ان یقال انه لا ملازمت بینهما، مطلب دقیق تر از این حرف هاست. بل الامر اکثر من ان یقال انه لا ملازمت بینهما، فان الظهور لا یکون ظهورا الا اذا کان هناک احتمال للقرینه. این احتمال رو کی بده؟ عقل بده. خواستن همیشه باید این احتمال وجود داشته باشه تا این بشه افزونون. فان الظهور لا یکون ظهورا الا اذا کان هناک احتمال للقرینه غیر منفی به حکم العقل، و الا لو کان احتمالها منفی به حکم العقل کانال کلامو نستم لا ظاهرا، اصلا خارج میشیم از بحث. و علا نحو العموم نقول لا یکون الکلام ظاهرا لیس به نست قطعی فی المقصود الا اذا کان مقترنا به احتمال عقلی او احتمالات عقلیت غیر مستحیلت تحقق. چون کار عقل خدمت شما هر وقتی احتمال میده یعنی استحاله تحقق نداره، احتمال یه چیز رو عقل میده یعنی مستحیل و تحقق نیست. او احتمالات عقلیت غیر مستحیلت تحقق، مثل احتمال خطأ المتکلم صفحه 498 دیدیم، یا غفلت متکلم، او تعمدهی للایهام لحکمتن، او نسبهی لقرینتن که تخفا علی الغیر، که اینجا بیشتر روی این مانور داده میشد، اولا تخفا. باید اینا وجود داشته باشه تا بهش بگیم ظهور. ثم لا یکون الظاهر حجتا الا اذا کان البناء العملی، بناء عقلا بنا سلوک عملی، الا اذا کان البناء العملی من العقلا على القاء مثل حاصل احتمالات. القا کنه یعنی چی کار کنه؟ ای عدم الاعتناء به این احتمالات فی مقام العمل به ظاهره. و علیه علا ما ذکر فنفی الادعای العملی، نفی ادعای عملی، این تعبیر گوش کنید، این تعبیر نفی الادعای العملی همون نفی احتمال قرینه به بناء عقلاست که گفتیم مقوم حجیت ظهوره. نفی الادعای میگیم به این خاطر که میگیم عقلا سلوکشان در اینه که در عمل بنا را میگذارن بر نبود، نفی ادعایی عملی چون محبوب بناست و بنا از محبوبه هم فنفی الادعایی عملی، عملی در مقام عمل که بنای عقلا حقیقتش عمل است. فنفی الادعایی عملی، عقلا هیچ وقت نمیگن حقیقتاً چنین احتمالی وجود ندارد، پسش میزنن، اعتنا نمی کنن، لذا ادعایی. فنفی الادعای العملی للاحتمالات هو المقوم لحجیت ظهور، لا نفی الاحتمالات عقلا. نفی احتمالات عقلا یعنی چی؟ یعنی من جهت استحالت تحقق المحتمل، که ما از اول این عبارت رو گنجوندیم که برای شما اینجا حل بشه. نفی عقل یعنی استحاله تحقق دیگه. فانه اذا كانت الاحتمالات مستحيله التحقق، اگر احتمالات اصلا عقلا مستحيل التحقق باشد، لا تكون محتملات، این تکونو تکونو تامه، اصلا این دیگه محتملات نیستن، دیگه اصلا به ظهور کشیده نمیشود، میشه نص. فیکون الکلام، و یکون الکلام، من بودم ف می نوشتم، فیکون و یکون الکلام حين اذا نصن، هینا اذا کانت الاحتمالات مستحیلت التحقق، یا اصلا احتمالاتی نیست، می شود نس. لا نحتاج فی الاخذ بهی الا فرض بناء العقلا الا القاء الاحتمالات، اصلا دیگه به اینجا کشیده نمی شود. و اذ تزه ذالک نستطیع ان نعرف ان هذا توجیه، اذ تزه ذالک مطالبی که گفتیم، چون گفتیم توضیح و ذالک بسید روشن شد، از اتزه هزالک نستتی و برمیگردیم به شماره 3. ان نعرف ان هذا توجیه المذکور للقول به تفصیل فی حجیت ظهور لا وجه به درد نمیخوره. فانه اکثر ما یثبت بهی ان نسب القرینه الخفیه به نسبت الی من لم یقصد افهامه امر محتمل غیر مستحیل تحقق عقلا لانه لا یقبع من الحکیم ان یصنع مثل ذلک، چون مقصوده به افهامش نبود که، خب بر اینا مخفی خب بماند نقض غرض نمیشه. فالقرینه تو محتملتون عقلا، این احتمال داره عقلا، ولیکن هازا لا یمنع من ان یکون البناء العملی من العقلا علی القاء مثل هازا الاحتمال، هیچ ربطی به بناء عقلا نداره. سواء امکنه ان، حالا اینو میشود مجهول خواهم، میشود معلوم خواهم، معلوم هم اگر خوندیم میزنیم به همون خدمت شما عرض شود که اون اغلا سواون امکنن یؤثر علا حاصل القرینت بعد الفصل لو کاند، اگر وجود داشت، ام لم یمکن، یا اینکه امکان نداشته باشد. لذا شماره 4 گرچه بیانش درست بود توی نفسه، ولی مرتبط به بحث حجیت ظواهر نبود. شماره 4 ببینید 4 چیه. ایشون تو 4 میگه باشه، ما قبول کردیم که بین نزوله، قبول کردیم که بین مقصودین بالابهام و غیر مقصودین بالابهام در حجیت ظهور تفاوت است. نسبت به مقصودین بالابهام حجت، نسبت به غیر مقصودین بالابهام غیر حجت. ولیکن میریم سراغ مرحوم صاحب قوانی، این دوتا ایشون تطبیق داد در چی؟ در کتاب و سنت. این هم که به درد فقیه میخون میخواییم بگیم این بیان ایشون رو ولو کبرویت قبول کنیم، تطبیق رو بر کتاب و سنت نمی کنیم و فقیه هم خودش رو کتاب و سنت نمی کنیم. بیان ایشون به درد فقیه نمیخونه، که ما که بسول فقه داریم میخونیم، کار ما با فقی هست و استنباط فقی. اون میخواد از کتاب سنت برداشت کنه، زواهر کتاب سنت باید برداشت کنه. این تفصیل تطبیق داده نمیشود بر کتاب سنت. بخونم میبارد کنم. 4 ثم علی تقدیر تسلیم الفرق فی حجیت ظهور بین المقصودین بالافهام و بین غیرهم، فالشأن کل شأن فی انطباق این فرق، فی انطباق ذلک این فرق علی واقعنا، اون چیزی که ما باش مواجهیم، به نسبت الی الکتاب العزیز و سنه، اون که به درد فقیه میخوره، آیا این فرق تطبیق میکند؟ ما میخواییم بگیم تطبیق نمیکند. لذا این بیان صاحب قوانین به درد فقیه نمیخوره. جای دیگه به درد میخورد، اون دیگه به درد کار اصولی نمیخوره. خب ببینید، من قبل از این که عمل کتاب العزیز اما سنه، شما هم لابد ملتفت شدید من میخوام چی عرض کنم. این شماره 4 ربطی داره به اون چیزی که ایشون فرمود، فما القرض من نفی حجیت ظهور به نسبت ایرا غیر مقصود افهام. من به نظرم ایشون باید اینو 4 نمیذاشت، اینو اصلا یه بحث جداگانه اعلام میکرد. دقت کردید؟ اینو شماره 4 در اعداد 1 و 2 و 3 اعلام کرده، این پذیرفتن این لو سلمه. اون اصلا اونجا سوال این بود که مل قرض من نفی حجیت ظهور به نسبت الی غیر المقصود افهام. مثلا ایشون جا داشت که اینجوری بگه، حالا مثلا اگر شماره 2 رو ما قبول کردیم، چون بین 1 و 2 و 3 اون شماره 2 بود که حقیقتا یه جایگاهی داشت، بگه مثلا با شماره 2 قبول کردیم این فرق را، با شماره 2 حالا آیا تطبیق میکنه در کتاب سنت یا نمیکنه؟ اینو 4 قرار دادن ما با ایشون موافق نیستیم. ها جان نه، تطمیم نمیگیم این رو، دقت کردید؟ این رو میگیم خدمت شما عرض شود که آیا مقصودین بالافهام غیر مقصودین بالافهام و این فرقی که بینشون هست آیا در مورد کتاب و سنت تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه؟ فرقشون اینجوری مثلا بیان میکنه. خب اول کتاب چطور؟ ایشون میفرمن که نسبت به کتاب شما میدانید که کتاب محتوی احکامیست برای تکالیف که اینا تمام خدمت شما هست شد که افراد رو شامل میشن. قرآن محتوی احکام برای تکالیف که تمام افراد رو شامل میشن، حتی غیر مقصودین بلعفان. ببینید
ایشون با این شروع میکنه، اما الکتاب العزیز فانه من المعلوم لنا ان التکالیف التي يتضمنها عامه لجميع المكلفين مكلفين ولا اختصاص لها بالمشابه.
من قبل از عبارت ایشون یه چیزی رو اضافه میکنم، بعدا دلیل اضافه کردنم رو عرض میکنم. بگیم اما نسبت به کتاب، بگیم قبول داریم که مقصودین بالابهام مشافهین هستند. مثلا اینو بشه اضافه کنم، قبول داریم که مقصودین بالابهام مشافهین هستند، ولی ما میدانیم که کتاب دارای احکامیست که همه مردم رو میشه. از کجا میدانیم؟ من دیگه خوندم اول بحث میکنم، از اون قانون اشتراکش. خودشون دلیلش رو اجماع اعلام کردن، حادث دادن از قوانین تمام افراد شامل میشن. لذا قانون اشتراک احکام که دلیلش اجماع هست میگه این احکام مسلمه هستن، ولی که بگیم مقصودین بالابهام مشابهین هستن، این احکام همه رو میگیره، حتی غیر مقصودین بالابهام رو، حتی غیر مشابهین رو، حتی غیر مشابهین که اونا مقصود بالابهام نبودن. فرقیشون یه بلی میاده تو اون بل، این اضافه من رخ میدن که چرا این من اضافه کرد تو اون بلیشون میگه ما اصلا قبول نداریم که مقصودین بالابهام فقط مشابهین باشن. ببینید اگر که من اضافه کردم اضافه نمیشد، این بلیشون معلوم نمیدن کجای عبارت میخوره. ببینید عبارتون،
اما الکتاب العزیز فانه من المعلوم، گفتیم قوانین جلد 534 ایشون میفرماد معلوم بالاجماع، اشتراک احکام دلیلش اجماع است. از ایشون بعضی از آیات فرمودن از آیات قرآن هم استفاده میشود از خود آیات قرآن، بعضی هم فرمودن روایات متعددی داریم برای اثباتش. فانه من المعلوم لنا ان التکالیف التي یتضمنها کتاب اون تکالیف را عامتون، عامتون خبر انه، عامتون لجمیع المکلفین ولا اختصاص لها بالمشافهین، تکالیف اختصاص به مشافهین ندارن و به مقتضا عموم این تکالیف یجب الا تقترن به قرائنی که تخفا علا غیر المشافهین، چون عمومیت دارن لذا واجب است که مقترن به قرائنی که بر غیر مشافهین خفیز نباشن. بل لا شک فی ان المشافهین لیسو وحدهم المقصودین بالافهام. ببینید اگر اونی که من عرض کردم اضافه نشه، این بل اصلا بی‌معنا میشه، آدم نمیدونه ایشون داره به کجا میزنه. بل لا شک فی ان المشافهین لیسو وحدهم المقصودین بالافهام به خطابات القرآن الکریم. این باید بگیم تو اون قسمت قبل از بعد میگه قبول داریم که مقصودین، یعنی قبول داریم یعنی با این فرض که بگیم مقصودین بالافهام مشافهین هستن، اینجوری پیش میریم. بعد پامونو بالاتر میذاریم میگیم ما اصلا قبول نداریم که مقصودین بالافهام نسبت به قرآن کریم فقط مشافهین باشن. حالا من اون چیزایی که اول ساعت خوندم مثل همینا بود، دقت کردید؟ ببینید الان میشه ادعا در مقابل ادعا. ایشون اینا رو بحث کرده بود در جای دیگه قوانین. حتی نه تنها ایشون فرمود مقصودین بل افهام، گفت مقصودین بل افهام اونم حاضرینشون، حتی قائبینشون هم نه، تو همون زمان وحی موجود بودن، در مکه بودن ولی قائب بودن، گفت اونا رو شامل نمیشه. قد کرد؟ ولی ایشون میخواد بگه بل لا شک فی ان المشافعین. خب اینا کجا میگید؟ بل لا شک فی ان المشافعین لیسو وحدهم المقصودین بل افهام به خطابات القرآن الکریم. لابا مرحوم مظفر دلیلشون خواهد همون دلیل اشتراک احکام بیاره دیگه، بگه ما از اشتراک احکام مثلا به دلیل ان از معلول میرسیم به علت، پی میبریم که خب اصلا مقصودین بل افهام فقط مشافعین نبودن، مثلا این شکلی باید پیش رفته باشه. ولی عرض کردم این جایی بحث بسیار طولانی دارد. اما نسبت به سنت چطور؟ ایشون میفهمن نسبت به سنت اولا اکثر روایات ما که حاکی از سنت هستن اینا به صورت جواب و سوال نیستن هستن. خب خود این هم دوباره یه فرقی میتنن به صورت جواب و سوال نیستن، به صورت قضایای حقیقیه بیان شدن مربوط به تمام مکلفین، چه موجودین چه در زمان بیان و تکلم معلومی نسبت به اونایی هم که سوال و جواب هستن دوباره مثل چیزی که در آیه قرآن گفتیم، این رو اضافهش میکنیم به قانون اشتراک که خودشون معلوم دلیلش اجماع هست، خودشون کنون قانون اشتراک نتیجه میدیم که اون جواب مخصوص فقط سائل نبودن، حکم بوده از ناظر سائل در جواب سوال سائل، ولیکن همه خدمت شما مکلفین رو تا یوم القیامه میگیرند. ببینید
و اما سنه فان الاحادیث الحاکیه للسنه، این تعبیر رو قبلا از صفحه 419 خونده بودیم براتون، فرق بین سنت و روایت. ما با روایاتی که حاکی از سنتن روبرو هستیم، چون 419 فرموده بود علل اکثر تتضمن و تکالیف عامتن لجمیع المکلفین اول مقصود و بها افهام الجمیع حتی غیر المشافهین. این او رو به کجا عطف کنیم؟ ظاهر عبارت این استش که این باید عطف بشود به تتزمنو، فان الاحادیث الحاکیه لها علل اکثر المقصود بها افهام الجمیع حتی غیر مشافهین، ظاهرا باید به اونجا عطف بشود، من به جای دیگه نمیتونم این رو عطف بکنم. شاهد بر عطف ما بر اونجا ادامه عبارت ایشونه و قلما، این قلما باید در مقابل اون علل اکثر باشه، و قلما یقصد بها افهام و خصوص المشافهین. بدکن مقصود باید افهام جمعی باشه، موارد کمی داریم که افهام خصوص مشافهین مد نظر است، لذا این مقصود باید عطف بشود بعد تتزمنو، یعنی فان الاحادیث الحاکیه لها از سنت علل اکثر المقصود بها افهام الجمیع حتی غیر المشافه. این از جهت عطفی. اما از جهت معنوی ببینید ایشون بالا تو کتاب چیکار کرد؟ تو کتاب تو بالا تو قسمت کتاب یه بلی آورد، بل لا شک فی ان المشافین لیسو وحدهم المقصودین بالافهام. اینجا دیگه فرمود بیشتر احادیث تتضمن و تکالیف عامل جمیع المکلفین بود، ظاهرا این او نابجا کاربرد داشته. دوباره قاعدتا مثل بالا ایشون باید چی میفرمود؟ مثل بالا میفرمود و از این که عامه مردم مخاطب این تکالیف هستیم میرسیم به این که مقصود به این روایات افهام جمعی بوده و اینو معمولا با او به کار نمیبرند، او از جهت ادبیاتی
جای کاربردش اینجور جاها نیست، شما بیشتر تحمل کنید، شاید نکته رو متوجه شدید منم استفاده کنم. اول مقصود و بها افهام الجمی، ببینید بالا اینو دیگه بل گفت، گفت لا شک فی ان المشافین لیسو وحدهم المقصودین. اینجا هم ظاهرا باید همون اسلوب رو پی میگیره، اول مقصود و بها افهام الجمی حتی غیر المشافین و قلما یقصد، و ظاهرا قصد یقصد باشد اینجوری که از قبل یادمه، بله قلما یقصد و بها، لذا دفعه اول یقصد و خوندم تصحیح میکنم، و قلما یقصد و بها افهام خصوص المشافین فی بعض الجوابات علا اسئلت خاصتن و اذا قصد ذالک، اگر قصد این افهام خصوص مشافین شد، فان التکلیف فیها، تکلیف در اون اسئله خاصه لابد ان یعم غیر السائل به قاعده الاشتراک که خود ایشون عرض کردیم فرمود دلیلش اجماع است. و مقتضا، گوش کنید، یه نفر به این اینجا گوش کنید ببینید میتونیم عبادت درست کنیم یا نه، اینم از اون جواب. یه نفر به مرحوم مظفر میگه، بگی شما چی گفتی؟ گفتید آقا ما علی تقدیر تسلیم این که فرق بین مسجودین بالافهام برای لا حجت، برای غیر مسجودین بالافهام حجت نیست. به جای این بحث می‌کنیم، چهار این بود تیترش، اینو پذیرفتی. خب اگر این رو پذیرفتی چجوری الان می‌خوای بگی که نسبت به غیر مسجودین بالافهام چه در کتاب چه در سنت از قانون اشتراک استفاده میکنیم؟ اشتراک حکم، اشتراک تکلیف، چجوری باید استفاده کنیم؟ چطور با چه بیانی؟ اگر شما گفتید نسبت به غیر مقصودین بالافهام حجت نیست، میدونی یعنی چی؟ یعنی نسبت به غیر مقصودین بالافهام حکمی نیست، حکمی نیست، وقتی حجت نیست، وقتی حکمی نیست چجوری از قانون اشتراک احکام استفاده کنیم؟ اشتراک احکام میگه اول ثبت نش سنن خوش، اول ببینی حکمی هست اون حکم حجت هست، بعد با همه اشتراک دارن. ولی شما دارید که به علا تقدیر تسلیم بحث میکنید، اگر گفتی نسبت به غیر مقصودین حجت نیست، یعنی نسبت به غیر مقصودین نمیتونیم حکمی برداشت کنیم. اگر نمیتونیم حکمی برداشت کنیم چی دیگه از اشتراک احکام، استفاده از اشتراک احکام چی جایی میداره؟ ایشون تو جواب این سوال به نظر من اومده این تطبیق من رو نوشته، نوشته آها میایم چی میگیم؟ میایم میگیم آه این راویه ها، راویه که اومده این روایت رو بیان کرده، ما هر روایت رو اخذ نمی کنیم، ما یه شرایطی داریم برای عمل به خبر واحد، یکی این هست که ضابط باشد، ضابط باشد یعنی صحبه در بیان نداشته باشد، خاطر صحبه در بیان نداشته باشد، قرینه موجود رو نیندازد، با قبلت با روایات برخورد نکرده باشد. از این ضابطیت راوی، از این عدم صحبه، از این عدم عمدش استفاده میکنیم، میگیم پس اصلا قرینه‌ای نبوده است که بخواهد مخفی باشد برای غیر مقصودین. وقتی قرینه‌ای نبوده میخواد مخفی باشد، چه بند بکنه غیر مقصودین و غیر مقصودین؟ لذا در حق مقصودین هم میشود حجت، این ظاهر میشود حجت.
ببینید، وگرنه شما تأمل کنید این تتمه چه جایگاهی دارد. و مقتضی امانت فی النقل و عدم الخیانت من الراوی که المفروض فیه ذلک، که فرض است در راوی این امانت در نقل و عدم خیانت، المفروض فیه ذلک
مقتضا ان، مقتضا مبتدا، ان میشود خبر. اون میخوام ان مقتضا مبتدا ان ينبه خبر، ان ينبه على كل قرینه دخیلت فی الظهور و ما عدم بیانها من یحکم بعدمها، حکم میشود به این که قرینه ای که دخیل در ظهور باشد امکان نداره که این نیورده باشد. لذا چه فرقی بین مقصودین و غیر مقصودین است؟ غیر مقصودین هم ظاهر در حقشون میشود حجت. به نظر من ایشون این عبارت رو این برای این آورده، ولی اگر برای این آورده لا یخفا علی المتعمد که دوباره ظاهرن این شد خلاف فصل. ایشون با این تتمه چی بیان کرد؟ با این تتمه بیان کرد که آقا ظهورات، ظهورات قرآن و سنت، حالا این قسمت تو قسمت سنت، ولی من بعد میخوام ادعا کنم ایشون قرآن هم یه چنین نظری رو داشته. حالا ببین ظهورات سنت نسبت به مقصودین و غیر مقصودین قابل انقال است. چرا؟ چون راهی ثابته، چون راهی ثابته، خیانت در بیان نمی کنه، امانت در بیان رو حفظ می کنه. لذا قرینه ای که به درد ظهور بخورد این نمی اندازه، اصلا نمی اندازه. ما چنین خبری رو بگیریم خب اگر این باشد، این به نظر من برگشت است به یه بحث دیگه و خرکشیدن اون علا تقدیر تسلیم است. این بخواد بگه ظهورات نسبت به مقصودین و غیر مقصودین قابل انعقاد است، علاوه بر اینکه قابل انعقاد است تو مرحله بعد حجت هم هست، تو مانعی نداره که در حجیت بشه. لذا این در حقیقت خرکشیدن است اون علا تقدیر. یه شاهدی عرض کنم برای اینکه فهمم درسته. کسی میتونه بگه یه شاهد بیاره برای فهمم درسته؟ آقای خوبی فرمود تو این قسمت راجعون الى مهد صغرا لاید عقد و ظهور رو به اخبار به نسبت الى غیر مسئولین به نفهم چجوری پیش کشید؟ جواب که داره چی بود؟ حالا جواب همینجوری نبود؟ گفتش که این زمانیست که ما احتمال بدهیم کسایی که جوامع روایی رو نوشتن یا تحقیق کردن آدم های ایمنی نبودند، آدم های درست حسابی نبودند، غلطی های ما چنین احتمال در مورد اینا نمیدیم. این نشون میده که این نحو جواب مخصوصا از آقای پوری رو دست دادن که اینجا میخوام استفاده کنم. ببینید این نحو جواب واسه بحث صغرقیه. مردم مزفر با این چیزی که آخر بحث رو برد اصلا صغرا رو خدشه دار کرد، یعنی هم شماره یکی که خودش فرموده بود، یعنی هم شماره یکی که خودش فرموده بود که نه ما چون سر هر خبری بحث نمی کنیم، سر چنین راوی بحث می کنیم که خدمت شما عدم ظهوری رو اصلا احتمال نمی دیم. ظهور که منعرض بشه حجت اصلا. لذا این تتمه خیلی عجیبه. اونی هم که گفتم نسبت به قرآن هم ما احتمال بودی مرمون مزفر این تو نظرش باشد، چون بالا ببینید ایشون چی نوشت. نوشت و به مقتضا عموم تکالیف یجب و الا تقترن به قرائن که تخفا علا غیر المشابه. اونم وزانش در کتاب وزان همین مقتضا الامانته. شما بهش دقت کنید، من خیلی تأمل کردم، وزان اون به مقتضا عمومه ها وزان همین مقتضا الامانته. یعنی ایشون اونجا میخواست یه همچین بیانه. خب اونجا همین اشکال میکنیم که اگر شما آخر تونستی ثابت کنی الله تقترن به قرائن تقوا، این یعنی چطور میخواید بگید ظهوری منعقد نمیشه و چطور بعدش میخواید بگید این ظهور حجت نیست؟ و این به نظر من این بحث رو از اون جایگاه جوابی که بعد ایشون میداد خارج کردن است. دقت کردید؟ شما بیشتر بهش تعمد بکنید. من
بیان امام رو هم آورده بودم بخونم خدمتتون. امام هم بیان قشنگی دارن، یه صفحه است ولی خیلی بیان قشنگ و با اینکه کوچیکه ترتمیزیه، ولی متاسفانه دیگه وقت نشد. ببینید شما تهذیب رو جلد 2 416 امام هم بیان قشنگی دارن. و تعلیقه سه دلیل رضوان الله تعالی علیه بر معالم که بسیار مبسوط اینا این بحث کرده، خیلی مبسوط و قشنگ، جلد 5 صفحه 150 به بعد. استغفر الله و الحمدلله.